ساعت 18 به وقت تهران، شنوندی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. وزارت اطلاعات می‌گوید 3 تن دیگر از اعضای گروه موسوم به عرفان حلقه را بازداشت کرده است. در حمله افراد مسلح به یک کاروان پلیس در مصر دست کم 18 تن کشته شدند. مراسم سالگرد حملات 11 سپتامبر امروز در آمریکا برگزار می‌شود. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران از بازداشت 3 تن دیگر از اعضای گروه موسوم به عرفان حلقه در تهران خبر داده است. در گزارش تسنیم که امروز دوشنبه منتشر شده، نام این افراد مهدی سپهر، شهریار سپهر و علی معماریان اعلام شده است. در گزارش یاد شده مجری بازداشت این 3 تن نیروهای وزارت اطلاعات معرفی شدند. اتهام بازداشت شدگان ایجاد هجمه‌های حقوق بشری و کمپین‌های بین‌المللی اعلام شده. در پی اعلام حکم اعدام محمد علی طاهری، بنیانگذار عرفان حلقه، شماری از هواداران او در داخل و خارج ایران با امضای تومار و ارسال نامه به سازمان‌های بین‌المللی به این حکم اعتراض کردند. از ابتدای شهریور ماه تعدادی از اعضای گروه مرسوم به عرفان حلقه در ایران بازداشت شدند. در حمله افراد مسلح به یک کاروان پلیس در شبه جزیره سینای مصر دست کم 18 تن کشته شدند. به گزارش اسوسییتد پرس، در جریان این حمله انفجار چند بمب کنار جاده‌ای به 4 زره پوش پلیس و یک خودرو حمل تجهیزات آسیب زده و پس از آن مردان مسلح خودروهای حامل نیروهای پلیس را هدف قرار دادند. محل این حمله در 30 کیلومتری غرب اورش گزارش شده است. این منطقه مدت‌ها حوزه فعالیت شبه نظامیان بوده و اکنون صحنه حملات گروه‌های افراطی مرتبط با داعش است. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، امروز دوشنبه در 16 سالگرد حملات 11 سپتامبر برای نخستین بار در جایگاه رئیس جمهوری در مراسم سالیانه یادبود قربانیان این حادثه شرکت خواهد کرد. مراسم یادبود حدود 3000 قربانی حملات تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 هر ساله در سراسر ایالات متحده برگزار می شود. کاخ سفید در بیانیه‌ای اعلام کرد که آقای ترامپ به همراه همسرش میلانیا ترامپ پیش از ساعت 9 صبح، رأس ساعتی که نخستین هواپیما به برج‌های دوقلوی تجارت جهانی برخورد کرد، به احترام جانباختگان این حادثه دقایقی سکوت خواهند کرد. قرار است دونالد ترامپ در مراسمی با حضور جیمز ماتیس، وزیر دفاع، و ژنرال جوزف دانفورد، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا، در محل پنتاگون حاضر شود. و وزارت داخلی افغانستان تاکید کرده که در حمله هوایی نیروهای دولتی یک فرمانده ارشد طالبان به همراه 3 تن دیگر از اعضای این گروه در ولایت لوگر کشته شدند. بر پایه بیانیه وزارت داخلی افغانستان، حمله یاد شده شامگاه روز یکشنبه در ولسوالی چرخ انجام شد. طبق این گزارش، فرمانده کشته شده گروه طالبان قاری اسماعیل، مشهور به میر محمدی بوده است. می‌رسیم به گزارش‌های خبری این ساعت. همایون هاشمی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، می‌گوید آمار ماه‌های نخست سال 96 حکایت دارد که گسترش بیماری ایدز در بین زنان ایرانی رو به افزایش دارد. این نماینده مجلس اعتیاد تزریقی و ارتباط جنسی را از مهمترین عوامل انتقال بیماری ایدز در ایران برشمرده است. شیرین فامیلی گزارش می‌دهد.
همایون هاشمی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، به خبرگزاری خانه ملت گفته است که حدود 35,000 مبتلا به ایدز در ایران شناسایی شدند، اما برآوردها و تخمینهای کارشناسان بالغ بر حدود 66,000 نفر است. از این تعداد به گفته او 84% مردان و 16% زنان هستند. پیش از این در سال 93 مسعود مردانی عضو کمیته کشوری ایدز با اشاره به پیشبینی سازمان بهداشت جهانی در همان سال که از ابتلای 80 تا 90 هزار نفر به ایدز در ایران خبر داده بود، گفته بود که حدود 70 هزار نفر از مبتلایان به ایدز یا از ابتلای خود به این بیماری خبر ندارند یا آن را پنهان می کنند. همایون هاشمی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ضمن ارائه این آمارها تصریح کرده که آمار ماهای نخست سال جاری حاکی از رشد ابتلای زنان به بیماری ایدز است. در این باره در خرداد ماه گذشته شیرین احمدنیا مدیر کل پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی سازمان بهزیستی به خبرگزاری ایلنا گفته بود بسیاری از زنان مبتلا به ایدز در چارچوب زندگی زناشویی از طریق تماس جنسی و ارتباط مشروع با همسرانشان درگیر این بیماری شده اند. او با طرح این موضوع افسوده بود که اکثریت مردان حاضر به استفاده از وسایل پیشگیری در هنگام رابطه جنسی نیستند و همین امر زنان را آسیب پذیرتر می کند. در همین حال همایون هاشمی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفته است که اجباری بودن آزمایش ایدز پیش از ازدواج در کنترل این بیماری تاثیرگذار نیست. در همین رابطه مدیر کل پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی سازمان بهزیستی علت این مسئله را نبود قطعیت لازم در نتیجه آزمایش HIV می‌داند، زیرا به گفته او این ویروس می‌تواند برای مدت‌ها در بدن باقی بماند بدون آنکه خود را نشان دهد. ابتلای زنان به بیماری HIV مشکلات جدی دیگری به دنبال داشته که از مهمترین آنها مسئله باردار شدن آنها و انتقال این بیماری به کودکان است. در این رابطه همایون هاشمی از افزایش میزان انتقال ایدز از مادران به فرزندان خبر داده و گفته است که آمارهای سال 95 و 96 نشان می‌دهد انتقال ایدز از مادران به کودکان رشد 30% داشته است. در خرداد ماه گذشته زهرا غلامی نژاد کارشناس ایدز دانشگاه علوم پزشکی ایران در نشست ابعاد مادری و مسائل آن گفته بود سال 81 فقط 5% مبتلان به ایدز زن بودند، اما سال 93 این آمار به 33% رسید. کارشناسان و مسئولان روابط جنسی محافظت نشده را یکی از مهمترین عوامل شیوع ویروس HIV می دانند. در مرداد ماه گذشته پروین افسر کازرونی رئیس اداره ایدز وزارت بهداشت به خبرگزاری ایلنا گفته بود بر اساس تعهدات بین المللی باید تا سال 2030 همگیری ویروس ایدز مهار شود. برای رسیدن به این هدف باید 90% افراد مبتلا از بیماری خود مطلع باشند و 90% از افرادی که از بیماری خود مطلع هستند تحت مراقبت و درمان قرار گیرند. تجربه جهانی نشان داده است که درمان ایدز یک درمان مقطعی نیست و در این زمینه باید کنترل و درمان همیشگی باشد.
گزارشی بود از شیرین فامیلی. حالا از شما دعوت میکنم به صدای آن دسته از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و نظرات خود را با ما و شما در میان گذاشتند. امیدوارم شما هم با تلفن به ما سایر شنوندگان را از دیدگاه های خود با خبر سازید.
آقای روحانی، صحبت هایی که شما کردید در انتخابات قبل از اون راجع به این که جز زندان و اعدام چیزی بلد نبودن، شما در طول عمرتون یک دفعه رفتین در طول عمر ریاست جمهوریتون درخواست کردین برین از زندان بازدید کنین، میخواستید بکنید فوقش نمیذاشتن. چرا نمیکنین این کارو؟ یک نامه کتبی نوشتید از دفتر ریاست جمهوری راجع به رفع حصر، چرا این کارو نکردید؟ همش کلک، همش حقه، مردم دستور خوندن دیگه، منتها از رو نمیرن یه عده‌ای.
در نظام جمهوری اسلامی نقض حقوق بشر به شکل وسیع و گسترده وجود دارد، از جمله اعدام، ضرب و شتم و ششنجه زندانیان، بدرفتاری با دستفروشان و کاسبان درون شهر و همچنین فشار بر اقلیت‌های دینی و مذهبی در ایران و بی‌توجهی به زنان و کودکان خیابانی به شکل گستردهی وجود دارد و من از همه سازمانهای حقوق بشری درخواست دارم که نماینده ویژه به ایران بفرستند تا این موضوع را پیگیری نمایند. اما به نظر من هیچ زمان سران جمهوری اسلامی تن به چنین کاری نخواهند داد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
به انگیزه ششمین سالگرد بازداشت و زندان عبدالفتاح سلطانی وکیل دادگستری، عصر دیروز همایشی در پارک جنوبی شهر نورنبرگ آلمان برگزار شد و طی آن این پارک به صورت نمادین سلطانی نام گرفت. در این گرد همایی سخنرانان با اشاره به بیماری آقای سلطانی ناشی از 6 سال زندان در اوین به تشریح وضع ناگوار زندانیان اعتصابی در زندان رجایی شهر کرج هم پرداختند. درباره این همایش بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
عبدالفتاح سلطانی وکیل دادگستری و یکی از اعضای بنیانگذار کانون مدافعان حقوق بشر در ایران در شهریور ماه 6 سال پیش به اتهام تبلیغ، اجتماع و تبانی علیه نظام و همچنین تحصیل مال حرام از طریق دریافت جایزه حقوق بشری شهر نورنبرگ آلمان ابتدا به 18 سپس به 13 و 2 سال پیش با اعمال ماده‌ای از قانون کیفری جمهوری اسلامی ایران به 10 سال زندان و 2 سال محرومیت از شغل وکالت محکوم شد. برای آزادی آقای سلطانی که پیش از بازداشت و زندان وکالت شماری از فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران و دانشجویان را بر عهده داشت، تاکنون ده‌ها حرکت از سوی کانون‌های وکلا در آلمان و دیگر کشورها، سازمان عفو بین‌الملل و همچنین گروه‌های مدافع حقوق بشر انجام گرفته. یکی از تازه ترین حرکت ها در این راستا همایشی بود که عصر یکشنبه در پارک جنوبی نورنبرگ، شهری که 8 سال پیش جایزه حقوق بشر خود را به عبدالفتاح سلطانی اهدا کرد، برگزار شد. در آغاز این گرد همایی از تابلویی که روی آن پارک سلطانی نوشته شده بود پرده برداری شد و سپس سخنرانان آلمانی از جمله خانم گابریلا هاینریش نماینده مجلس آلمان از حزب سوسیال دموکرات به تشریح وضع حقوق بشر و وضعیت زندانها و زندانیان سیاسی عقیدتی در جمهوری اسلامی ایران پرداختند. مائده سلطانی، دختر وکیل زندانی آقای سلطانی هم که خود جزء سخنرانان بود، درباره خلاصه ی صحبتهایش اینطور به رادیو فردا گفته:
من از همه مهمتر قبل از اینکه به وضعیت پدرم بپردازم، با توجه به اینکه وضعیت اونم وضعیت جالبی نیست، هم پروندهشون و هم وضعیت جسمیشون، ولی بیشتر برای من مهم بود که وضعیت زندانیان زندان رجایی شهر بهشون پرداخته بشه و اعتصاب کننده هایی که الان بالای 40 روز در اعتصاب قضا هستند و انتقال همراه با ضرب و شتمشون به قسمت دیگه است و به این دلیل که شرایط زندان مناسب نیست، هواخوری ندارن و اینکه ظلم بزرگی داره بهشون میشه. من روی این قضیه بیشتر صحبت کردم و از آقای رضای شهابی و بقیه زندانیان اسم بردم که در یک اعتصاب قضای بسیار طولانی مدتی دارن به سر میبرن و شرایطشون خیلی وخیم هست و تا کنون هم هیچ کدوم از مسئولین ایران هیچ اقدام درستی برای هم وضعیت سلامتیشون انجام ندادن، که حتی در زندان رجایی شهر اعتصاب کننده ها که در وضعیت خیلی وخیمی هستن اونها رو به بیمارستان نمیفرستن، با این دلیل که پزشک زندان گفتن که ما اعتصاب قضا رو به عنوان یک دلیل بیماری به بیمارستان اعزام بکنیم و به همین دلیل اعتصاب کننده ها در یه همچین وضعیتی باید بمونن. و همینطور از کسانی مثل آقای رضای شهابی که برای همبستگی با این زندانیان به اعتصاب قضاشون پیوستن و در شرایط بدی قرار دارن از لحاظ جسمانی، و همینطور مسئله این که کلا رسیدگی نکردن به زندانیان بیمار در همه زندان ها یکی از مواردی شده که جمهوری اسلامی میخواد در واقع سرکوب بر علیه دیگراندیشان رو بیشتر کنه و از این طریق میخواد این سرکوب رو پیش ببره. البته خاطرنشان کردم که مادر من در روز 6 سال شدن حبس پدر من در نامه ای نوشتن، در آخرش هم یاد کردن گفتن همسر من امیدوارم که تو وقتی بیرون میای حداقل بیمار و مریض بیرون نیای، مثل آقای رجایی و مثل آقای امید کوکبی که یه کلیهش ندست دادن و بسیار از زندانیان دیگه که بیماریشون از زندان شروع شد ولی به دلیل عدم رسیدگی مسئولین دوره حبسشون این بیماری پیشرفت کرد و تبعات بسیار بسیار جبران ناپذیر رو براشون داشت.
همایش حقوق بشری در پارک جنوبی شهر نورنبرگ آلمان به مناسبت ششمین سالگرد بازداشت و زندان عبدالفتاح سلطانی وکیل دادگستری برگزار شد و طی آن این پارک که در برابر میدان نلسون ماندلا قرار دارد به صورت سمبولیک و نمادین سلطانی نام گرفت. شهرام میریان، رادیو فردا.
بخش بعدی خبرها ساعت 18:30 دقیقه.